خب بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمتاً عرض میکنم که رخدادهایی که در زندگی ما آدم ها اتفاق میفته از کوچک تا بزرگ، از کم تأثیر به تعبیر ما یا به شدت تأثیر گذار، نحوه تحلیل ما و زاویه نگاه ما به اون رخدادها در این که اون تأثیر کم یا زیاد چطوری باشه و چه نقشی رو ایفا کنه به شدت اثر میده. گاه یه زاویه تحلیل نادرست میتونه دست شما درد نکنه، ممنونم، لطف کرد، بهترین فرصت ها و بهترین تقدیرها و بهترین رخدادها رو بی ثمر کنه یا حتی آثار بعضن مخربی منتج کنه. بعضی وقتا یه تحلیل درست، یک زاویه نگاه درست، یک جهانبینی درست میتونه کوچکترین اتفاقات رو و کوچکترین رخدادها رو به فرصتهای خیلی بی نظیری تبدیل کنه. همینطور داشتن یه جهانبینی درست باعث میشه هولناکترین اتفاقات و تهدیدها برای انسان به یه حرکت و جهش تبدیل بشه. یه دستگاه فکری غلط، یه محاسبات نادرست، یه ساختار فکری که شایسته نیست، درست نیست، میتونه بهترین فرصتها رو به تهدیدهای جدی تبدیل کنه. این که ما چه جهانبینی داریم، این که ما چجوری به عالم نگاه میکنیم، این که توی ساخت فکری ما چه معیارهایی وجود داره، اینا خیلی تأثیر دارن، اینا خیلی تأثیر دارن. خب رخدادهایی مثل این رخداد اخیر که ضایعه بزرگیه، خیلی وابسته است به این که ما چه جهانبینی داشته باشیم، خیلی مهمه. میشود در یه منطقی این شبیه این بشه که در سوره مبارکه بلد خداوند از قول آدمهای اون سوره میفرماید که یقول و اهلکت و مالا لبدا، مثلا زندگیمون هدر شد، عمرمون از دست رفت، آنچه که در این مسیر فدا کردیم همش از بین رفت. خب بله دیگه، این یه زاویه نگاهه. آقا دستشون درد نکنه، این یه زاویه نگاهه. یه زاویه نگاه دیگه هم میشه احتل حسنیین، فرق نمیکنه اگر کشته شیم یا پیروز بشیم، این برای ما حسنه. اینا وابسته به جهانبینی آدم هست. تا شما هدف رو چی بدونین، تا شما مقصد رو چی بدونین، تا شما پیروزی رو چی تعریف بکنین، واقعا تعریف ما از پیروزی چیه؟ ما چی رو میگیم فتح؟ ما چی رو میگیم فوز؟ ما چی رو میگیم رستگاری؟ ما چی رو میگیم فلاح؟ یه وقتی میگید فوز و فلاح اینه که بتونیم دشمن خودمونو شکست بدیم، او رو دچار خلاصه شکست بکنیم، سرزمین هاشو بگیریم. اگر یه ضربه‌ای بزنیم که دیگه و افبالا، اگر یه ضربه‌ای به دشمن وارد کنیم که اون ضربه او رو در هم بشکنه، سازمانشو به هم بریزه، اینو میگیریم فتح، اینو میگیریم فوز، اینو میگیریم رستگاری، اینو میگیریم موفقیت. یه وقتی میگید که این که من تا آخرین لحظه دست از آرمانهام نکشیدم و برای آرمانهام ایستادم، این فوزه، این فتحه، این دستگاریه. حالا چه من شکست خورده باشم در این جنگ، چه دشمنم رو شکست داده باشم، تو تعریف ما پیروزی چی باشه؟ وقتی ما تعریف اون پیروزی این باشه که باید یه ضربه ای وارد کنیم، یه آسیبی بزنیم، یه اصطلاحاً جرحی قرحی به دشمن وارد کنیم تا این پیروزی قلم داد بشه. اون وقت یه جوری آرایش میدان رو میچینیم، یه جوری استعداد و نیرومون رو تقسیم بندی میکنیم. اما اگر تعریفمون این باشه که نه آقا، فلاح به خود ایستادگی بود، فلاح به خود تقوا بود، ما تا آخرین لحظه از مدار تقوا خارج نشدیم، وقت صحنه ابو عبدالله الحسین علیه السلام در کربلا همیشه پیروزی، چون تا آخرین لحظه کسی از مدار تقوا در اون جبهه خارج نشد. اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. تو شما چی رو فلاح تعریف بکنید؟ تو شما چی رو پیروزی بگیرید؟ این رو به عنوان یه مقدمه عرض کردم که بگم قبل از این که در مورد رخدادها بخوایم تصمیم بگیریم، باید تعاریفمون رو درست کنیم، چون تعاریف من و شما در نتیجه گیری رخدادها اثر میذاره. تعاریف من و شماست که معلوم میکنه ما به چی میگیم پیروزی، به چی میگیم فلاح. تا طبعاً بهتون بگم یه اتفاقی که افتاد این خوب بود یا بد بود، ما نیاز داریم به بازنگری در تعاریف. کجا هم میشه این کارو کرد؟ معلومه بهترین منبع برای این که انسان معیارهاشو بر اساس اون اصلاح کنه، تعاریفشو بر اساس اون درست کنه، کتاب خداست. کتاب خدا اصلا منبع اصلاح معیارها و تعاریفه. تعریف فلاح به خدا در قرآن گفته، تعریف موفقیت، فوز، رستگاری، فتح، پیروزی، نصر خدا در قرآن گفته. میری سراغ سوره مبارکه فتح، بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. فتح چیه؟ پیروز شدن؟ نه، اتفاقا رفتن صلح حدیبیه رو نوشتن. خدا به چی میگه فتح؟ اینا رفتن صلح حدیبیه نوشتن. خب میگه پیامبر، این که از مدینه با تو راه افتادن، این مسیر رو اومدن، بعد ماجرا به صلح ختم شد، همچنان با تو بیعت کردن، همچنان در بیعت با تو باقی موندن، همون بیعت شجره، این فتح. این مؤمنینی که تحت هر شرایطی با تو میمونن، این فتح، این فتح. انا فتحنا لك فتحا مبینا، این فتح آشکار هم هست، فتح مبینه. مثلا توش صورت اون چیزی که ما میگیم فتحو نداره، ظاهرا پیروزی و زدیم و کشتیم و بردیم و گرفتیم و غنیمت نداره، صلح حدیبیه نوشته. ولی این که مؤمنین دوباره باهات بیعت کردن، این که ایمان مؤمنین دوباره سرد شد، این که صحنه بیبدیل از ایمان رقم خورد، این فتح پیامبر. بعد این فتحیه که لیغفر لک الله متقدم من ذنبک و متأخر، این زمینه‌ای فراهم کرد که خطاهای گذشته جبران شد و یک زمینه‌ای فراهم کرد که خطاهای در آینده اتفاق نیفتد. یک جلوی اتفاقاتی که میتونست در آینده بیفته هم گرفت. تعریف خدا از فتح اینجوریه ها. ما نیاز داریم قرآن رو بخونیم تا اولا تعاریفمون درست بشه، تا بعدن بگیم آقا جان این رخدادهایی که اتفاق میفته خوب بود، بد بود، موفقیت بود، شکست بود. من باید اول تعریفم درست کنم، بعد در مورد اینا حرف بزنم، وگرنه نمیشه که. حالا ما نیتمون از یه همچین جلساتی مثل جلسه امشب اینه که سوره های قرآن بخونیم. چرا؟ چون سوره های قرآن تعریف ما رو درست بکنن که بعدن در مورد نه فقط این رخدادی که حالا الان اتفاق افتاده، در تمام رخدادهایی که شبانه روز اتفاق میفته، فردا بلند میشم میرم نمیدونم پامون گره به یه جایی گفتم پام میشکنه، این خوب بود یا بد بود، موفقیت بود یا شکست بود، تعریف چیه؟ رفتم نمیدونم امتحان دادم، کنکور شرکت کردم، رتبه خیلی خوبی آوردم، خب این موفقیت یا شکست؟ خب تو تعریف چی باشه؟ تو موفقیت شکست رستگاری فلاح عرض نیست، تو تعریف شما چی باشه؟ ما میگم ربط نداره به تحلیل وقایع اخیر، لحظه لحظه زندگی انسان رو برای این که بفهمه موفقیت یا شکست و تعریفش اصلاح کنه. بله. حالا ما میخواییم امشب یکی از سوره های قرآن رو بخونیم، چون واقعیتش اینه آدم باید 114 سوره قرآن بخونه تا مجموعه تعاریفش درست بشه. حالا ما این جلسات یک شب میشه با یه دونه یه دونه بخونیم، حتی تو جلساتی هم که حالا شبهای دیگه هم هست، حالا توی نیست من فردا شب جلسه هست، من شنبه هست که های مختلف بعضی یا مجموعی بعضی حضوری یه خلاصه هر کس هر طوری میتونه این سوره های قرآن میکنه که تاریخش رو اصلاح بکنه. امشب میخوام سوره مبارکه نازعات بکنم. چشم. حالا سوره نازعات رو بگم آقای دکتر که بعد از منظر این سوره به تحلیل حق و باطل هم انشاءالله برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و نازعات غرقا و ناشطات نشتا و سابحات سبحا و سابحات سبحا و المدبرات امرا. سوره با قسم شروع شد. در مورد قسم و این سوره هم گفتن که دلالت داره به ملائکه. ملائکه‌ای که نازعاتن، ملائکه‌ای که ناشطاتن، ملائکه‌ای که سابقاتن، سابقاتن مدبراتن. ملائکه نازعات رو چنان که در تفاسیر گفتن میگن ملائکه‌ای هستن که مأمور گرفتن جان انسان‌های کافرن. چرا بهشون میگن نازعات؟ چون کافر به این راحتی جون نمیده، به این راحتی حاضر نیست از دنیا بکنه، میرن به زور میکننش. چی میرن باید بکنی که دو دست چسبیده اینو باید بکنی از دنیا. لذا ملائکه‌ای که مأمور به قبض روح انسان‌های کافرن نازعات هست، باید برن بکنی. ولی ملائکه‌ای که مأمور قبض روح انسان‌های مؤمنن ناشطات هست. چرا ناشطات هست؟ چون بگیم من خودتا بگی بیا بریم میاد میره، مثلا زودتر از این که بگی داره میاد، چون جانش آماده است برای کنده شدن از دنیا. مثلا لحظه مرگش لحظه نشاطشه، اون یکی لحظه مرگش لحظه نزعشه. میدارن از عشقش، از علاقش، از زندگیش، از قربونش برمش میکننش. سخت این یکی. ولی نه، دلی هم نبسته بود به دنیا، اتفاقا دل بسته بود به اون طرف، لذا تا بهش میگن بیا بریم من خدا اومده، این اصلا موقف خوشیشه. بعد هر دوتای این ملائکه، چه نازعات چه ناشطات، سابحات میشن. سابحات یعنی اینا رو میگیرن میبرن به عالم قدس و ملکوت. و سابقاتن یعنی چی؟ یعنی در این مسیر سبقتن. حالا این که میگه سبقت میگیرن، نه که بکنید ملائکه مسابقه دارن میدن. حالا هست تعابیرش در تفاسیر از سبقت، یعنی خودشون از خودشون. چرا؟ چون جان انسان رو برای ملکوت خلق کردن. جان انسان یه مدتی به آریه در زمینه، لذا چه جان مؤمن چه جان کافر شتاب داره در رسیدن به ملکوت، چون اساسا اهل ملکوته نه اهل ملک. بله. نه نکرد. نه دیگه، یعنی که از خودش جلو میکنه، نشون میده که دائما در این حرکتی که میکنه هی شتاب، حرکتی شتاب دار داره. بله. حالا اینجا که الان ملائکه هستن، بل مدبرات امر هم که ملائکه به اعتبار تدبیر امرشونن، ملائکه واقعا شأن تدبیر امر دارن، در حال تدبیر امر باران رو دارن، تدبیر امر در واقع گرفتن جان رو دارن، تدبیر امر رزق رو دارن، تدبیر امور مختلف رو خدا ملائکه رو واسطش قرار داده. پس آیات ابتدایی سوره قسم به انواعی از ملائکه است و کارهایی که میکنن. این چیزیست که حالا در تفاصیل برای این آیات میکنم. سلام. نه، چون نکره اومده نه، اگر میخواست یک باشه باید با الف و لام میمون. وقتی نکره میاد، نکره مفید، یکی از کاراش مفید کسرت دیگه، مثل تو فارسی هم میگیم، میگی تدبیر امر، یعنی یه دونشون یه امر، اون یکی یه امر، اون یکی یه امر، اون یکی یه امر. اگر اومده بود فل مدبرات الامر، پس یعنی برای همشون برای تدبیر یک امر واحد آمده. ولی وقتی میگه امری، اونا اینجوریه، حالا فارسیش اینطوری میشه، میگه تدبیر کنندگان امری هستن. این امری یعنی یکیشون یه امره، اون یکی یه امره، اون یه امر دیگه است، اون یه امر دیگه است، کسرت. اولا که نمیتونم بگم درست نیست، شاید ما رو میدونید که هر تعبیری از آیات نیازمند به یک قرینه ادبیه، یعنی ادبیات اجازه بده. تعبیر از سال جواد عمومی افضل الله چی میفرمایند؟ هر وقت یه آیه‌ای باید معانی متعدد داشته باشه، دو تا شرط داره: یک، ادبیات اجازه بده، دو، عرف قرآن اجازه بده. حالا ادبیات میتونه نکره مفید تعظیمم و تفخیمم باشه، ادبیات اجازه میده. یا آقا نکره اومده که بگه خیلی بزرگه، اشکال هم نداره. از لحاظ ادبی اینجا مشکلی نداریم که بگیم امر یه امره، از باب تفخیم نکره اومده، اشکال هم نداره. برای امر مثل احدن دیگه، این کلمه احدن که میاد میگه یکی، ولی وقتی میگه یکی نمیخواد فقط بگه یکی، فرد که مفید کسرت، کلا نکره هم میتونه مفید کسرت باشه، هم مفید در واقع عظمت باشه. مثل انما العسر یسرا، یسری آسانی، این آسانی میخواد بگه ای بس آسانی های مختلفی هم باشه. در برنامه هم حضور میده، پس یا داره میگه اینا تدبیر کننده امور مختلفن، امری و امری و امری و امری، یا میخواد بگه تدبیر کننده یه امر خیلی بزرگی هست. حالا شاید اگر بگید امر بزرگ باشه، من با امر الله چی در بیاد؟ چرا این امر بزرگه؟ چون امر خدا، از نظر ادبیات قرآنش اشکال نداره، ممکنه همچیزی هم باشه. بله، خب حالا شما یه سوالی میتونید اینجا بپرسید که در تفاصیل رو بهش اشاره کردن، که مرکن این نازعات و ناشطات و صابهات صفت هم دیگه، موصوف صفت نیمده، نگفته ول ملائکت و نازعاته، این موصوف اصطلاحا محذوف، اصطلاحا که نه موصوف محذوف، الان فقط صفت اومده. میتونید بپرسید چه دلیلی داره موصوف رو حتما بگیریم ملائکه؟ جواب اینه که اگر ملائکه گرفتن، چون در عرف قرآن دیدن این صفات موعن به ملائکه قابل تصدیقه، یعنی ما برای ملائکه همچین رفتارها و همچین کارهایی رو داریم، پس ملائکه میتوانند موصوف این صفات باشن. اما حالا سوال اینه، باشه ملائکه قبول، نمیتواند موصوف دیگری داشته باشد؟ موصوفش فقط باید ملائکه باشن؟ جوابش اینه که اشکال نداره موصوف دیگه باشه. چرا میتونه موصوف دیگه باشه؟ مگه موصوفی باشه که فقط مؤنث باشه؟ یعنی اون موصوف چون ملک مؤنثه، لذا وقتی صفت براش میاد الف و ت تأنیث میاد، باید یه چیزی باشه که صفتش بتونه مؤنث باشه. اتفاقا در تفاصیل هم بهش اشاره کردم، مثلا آقا مرجع این و موصوف این صفات میتونه نفس باشه، تو نفس هم اینطوریه، نفوس نازعات، نفوس ناشطات، نفوس سابقات، نفوس سابقات، نفوس مدبرات. بعد میگن خب معنیش چیه؟ پس علامه مصطفی بهش اشاره میکنن، میگن یعنی جانهایی که قسم به جانهایی که میکنن. خب میگن چی رو میکنن؟ یعنی چی؟ خودشون رو از دنیا میکنن. قسم به نفوسی که ناشتاتن. یعنی چی؟ یعنی در انجام وظائف الهی، در انجام دستورات خدا نشاط دارن. یعنی به همون اندازه که از دنیا میکنن، در عمل به دستورات الهی اینها با نشاطن، سرخوشن. بعد نفوسی که سابحاتن، یعنی چی؟ یعنی حرکت میکنن به سمت کمال، پیوسته در حرکت هن. امرودشون با دیرودشون فرق میکنه. بعد نفوسی که سابقات هست، یعنی در این حرکت به سمت کمال شتاب دارن، از خودشون جلو میدن. و بعد هم اون نفوس مدبرات امر میشن. آره، تدبیر امر دستشون میفته، واقعا مدبر امر میشن، مثل نفوس انبیای الهی. قسم خوردنی هم هست، بله این نفوس قسم خوردنی هم هستن. پس دو تا تعبیر برای این آیات ابتدایی وجود داره، هم ملائکه و فرایند اخذ جان انسان‌های مؤمن و کافر و حرکت اونها به سمت عالم بعد از مرگ، هم قسم به جان‌هایی که اهل کندن از هوای نفس و کندن از دنیا و انجام دستورات الهی و حرکت به سمت خدا و سبقت گرفتن و تدبیر امر. این قسم‌های اول سوره چون می‌شید بسید نه خواهش می‌کنم. خب یعنی چی ارتباطش با اون میده توضیح بده؟ با توجه به اینکه اونجا در مورد قیامت صحبت کرده، چو ملائکه تو تعریف دارن میفرمان در ترجمه قرآنشونه ملائکه رو گذاشته تو پرانتز، در هواش رو گذاشته دوباره یه پرانتز. اینا نباشه دیگه، بله دیگه، همین که گفتیم لزوما ملائکه نیست، تو محذوف ممکنه غیر ملائکه چیزای دیگه هم باشه. و همون حرف حضرت آقای جوادی آمولی میشه، میگن اگر هم ادبیات هم عرف قرآن به دو معنا برای یک آیه رسید، متکلم هر دو تا معنا مد نظرش بوده و عمدن منصوف و حذف کرده بوده برای اینکه انواع معنا ایجاد کنه. اشکال هم نداره، لازم نیست یه جمله فقط یه معنا بده، این دو تا معنا بده لزومی نداره یه معنا بده. اتفاقاً متکلم با حذف موصول یه کاری کرده، یه بار با ملائکه این آیات رو بخونید، یه بار با نفوس بخونید، میخواد دو جور بخونید. چون اگر متکلم، باز این حرفیه که در اصول میزنن و در روش تفسیر، اگر متکلم نخواد شما معانی متعدد بفهمید، قرائنی میاره که اجازه فهم غیر از اون رو نده. مثلا موصوف رو اظهار میکنه که دیگه نتونید موصوف رو حمله به موصوفهای متعدد کنید. وقتی متکلم کلامو به گونه ای میگه که مطابق با ادبیات، مطابق با عرف کلام اجازه معانی متعدد میده، متکلم همه معانی مد نظرش بوده. واسه شما اینجا دو جور بفهمید، در بعضی جاها سه جور بفهمید. بعضی آیاتو داریم که حضرت علامه براش ترکیبای نحوی متعدد میگن، میگن همش هم میتونه صحیح باشه. نه نه، این که اصلا شما دو جور میفهمی همون بد نیست. نه 20% قبول نگو، یه جمله ای گفتم که دو تا معنی داره، اشکال نداره، این همون بد نیست، بد تازه یه چیز دیگریست که تعویلات داشته باشه و اینا. این معنا رو خدا یه جوری گفته دو تا معنی میتونه بده. چی؟ نه دارم میگم، نه کلمه تعویل استفاده نکنم، میخوام بگم میتونه این تعویل
یعنی بازگرداندن به اون اصلی جون بواطن. میگم اصلا نه، اصلا جمله رو یه جوری گفتم متکلم دو تا معنی داره، اشکال داره. خب میگم هنوز در عرض همه، هنوز لازم نیست به لایه‌های بعد، در عرض هم دو تا معنی میده، چه اشکال داره؟ بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، 100,000 تا بلا تشبیه دیگه. شما یه دونه شعر از نمیدونم مولانا یا حافظ پیدا میکنید، شعر به گونه‌ای گفته شده که هم معنای ظاهری معنی میده، هم میتونه اون کلمه ایهام یه معنای دیگه بده. این اصلا لطف کلام متکلمه، این از حکمت متکلمه. چرا اینو نداشته باشه؟ چه اینکه در مورد کلامی داریم حرف میزنیم که تا روز قیامت جواب میده. بعدم متکلم، متکلم حکیمه، بقیه اصلا قابل مقایسه با اون نیستن. ببینید اونی که لازمه رعایت بشه اینه که این معانی مختلف نباید با ظاهر کلام در تعارض باشد، نباید با عرف کلام در تعارض باشد، نباید با ادبیات در تعارض باشد، نباید با کلام متقن معصوم در تعارض باشد. بله اینا شاخصهای ماست. ما اشکال نداره متکلم با حفظ اینا بتونه کلمه‌ای بگه که معانی متعدد ازش در واقع اراده کرده باشه. حکیم دیگه یعنی کلامی بگه با استفاده از حالا و رحمت کنه علامه حسن‌زاده آملی که اصلا می‌فرمودن همه کلام خدا صورت مثل داره. وقتی میگید یه چیزی صورت مثل داره، یعنی علاوه بر معنایی که در ظاهر می‌بینی یه معنای مثلی هم پشت خودش داره. یعنی وقتی داره یه داستانو میگه، علاوه بر اینکه داستانو داره میگه، همون داستانو مثلی بهش نگاه کن، یه حقیقت دیگه هم داره میگه. کلام می‌تونه اینجوری صحبت کنه، چه اشکالی داره؟ با خب بعد از اینکه این قسم ها رو میگه میره تو صحنه قیامت. یوم ترجف و راجفه تتبع و هر راجفه. راجف و راجفه رو در روایات که خیلی مصادیق براش گفتن، اونی که حالا ما به الاشتراکه و در تفاصیل هم گفتن، گفتن اون نفخه سور در واقع روز قیامته، راجفه اون نفخه اوله که همه چیز رو به هم ریخته، به هم میریزه، بعد رادفه که پشت سر اولی میاد، اینیه که در واقع همه مرده ها رو زنده میکنه، همه رو صحنه محشر رو برپا میکنه. در واقع عوامل یا اسباب پدیدار شدن قیامت که دنیا تموم میشه، قیامت آغاز میشه. در این صحنه قلوب یومئذ واجفه، یه قلب‌هایی در این روز قیامت به شدت مضطربه. واجفه، واجفه وجفه به تو دل خالی شدن میده. این طرف تو دلش خالی میشه، بعد استرس داره، ترس شدید داره، به این حالت میگن واجفه. یه قلبایی تو دلشون خالی شده، لرزونن، ترسونن، مضطربن. ابصارها خاشعه، چشماشون، چشمهای اون قلبها دوخته شده به یه جایی، مثل که از ترس چجوری سرتو نمیاری بالا، جرأت نمی کنی سرتو بیاری بالا، نکنی یه چیزی ببینی. چشما دوخته شده به زمین، بلند نمیشه بیاری. یقولون انا لمردودون فی الحافره، میگویند. حالا جالبه، باز دوباره از اینجا از اون جمله هایی که دو وجهیه، چون معلوم نیست این میگویند کجا داره میگه. میگویند در روز قیامت، یا مثل خیلی جاهای قرآن فیدبک زده به گذشته، داره یقولون به دنیا شده میگه. دو تا حالت داره، حالا باز اگه تفسیر المیزان از علامه رو ببینید در مورد هر دو تاش هم صحبت کردیم. اگه در قیامت باشه دارن میگن یقولون، یقولون میشه برگردیم قبر، چون تو قبر با همه دردسرش از اینجا بهتر بود. میشه برگردیم حفره ای که گوش میدیم. یه احتمال هم داره، حالا احتمالا این قیامتیه راحت تره، ولی به خاطر آیه بعدی اعضا کنا اعضا من نخیره، در بعضی از تفاصیل گفتن این احتمالا حالت دنیا، یعنی تو دنیا اینجوری میگفتن که یقولون اینا لمردودون فلحافره، یعنی میخواید بگید ما بر میگردیم؟ چرا هم فیدبک زده؟ مثل این فیلم ها هست نشون میدن زن طرف توی حالتیه، بعد سریعا صحنه قبلیشو نشون میدن که کنتراستش رو شما نشون بدن. این همونی بسه قاه قاه میخندید، دوربین رفته تو دنیا میگه این همونیه که میگفت یقولونه این حالت تمسخر داره عبارت، یقولونه اینا لمردودونه فلحافره، ای جدی بر میگردی؟ نه بابا، اعضا کنم اعضا من نخره، بعد از اینکه که استخون هامون پوسیده و خود شد ما رو میخوام برگردونن. ای بابا نگو تو رو خدا، شوخی نکن، استخونای آدم میگیری بشه میخواد برگرده بابا ولمون. قالو تلکه ایدن کرتون خاسره. حالا باز اگر اینو بگیرید در حالت دنیا همون حالت تمسخر داره، ای وای اگه برگردین چقدر ضرر میکنید بچه ها، فکر کنید اینا این مومنا این پیامبرا میگن شماها برمیگردید به زندگی، خدایی برگردین چقدر بدبخت میشیم. ای وای اگر تو دنیا بگیرید لحنش لحن تمسخر، حالو تلکه ایدن کرتون خاسره. اگر بگیرید در حالت قیامت، یعنی ادامه آیات قیامت باشه، جملهشون جمله واقعیه، یعنی کب کرده داره میگه اگه واقعا برگشت این همون برگشته باشه بدبخت شدید. حالا ای بس خدا دو پهلو حرف زده که بگه اینا همونایی هستند که تو دنیا اینو میگفتن الان اینو دارن میگن. بله فانما هی زجرة واحده، به چشم به هم زدن دنیا با آخرت جاش عوض شد، یعنی دنیا رفت آخرت پدیدار شد، به زجره واحده به یه چشم به هم زدن. فاذا هم به ساحره، بعد اینا یهو به خودشون اومدن دیدن اوه 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 اصلا ورق برگشته، یه دیدن همه چی اومده رو، هر چی قایم کرده بودن اومده رو، هر چی سعی میکردن بگن نه بابا اینجوری نیست همش هست. ساحر سحر هم میگن من این که ترجمه میگن ناگهان همشون در یک زمین هموار خالی قرار گرفتن، یعنی هموار خالی یعنی توی جایی قرار گرفتی که هیچ جان پناهی نداری، چیزی هم نمیتونی قایم کنی، همه چیز واضح و عیان و روشنه، توی و دست خالی این صحنه قیامت. خب اینجا قسمت اول آیات سوره تموم میشه، قسم به ملائکه که جان آدم ها رو میگیرن میره تو قیامت. قیامت هم یه صحنه ایه که یه دهی که قبلا بهش میخندیدن میگفتن بابا بلکن این حرفا همش کار آخونداست، این حرفا آخونده این حرفا رو میزنن خلاصه ما رو بعدن بادار کنن به این کار و اون کار و پیامبر اینا رو گفتن، همش اتفاق میفته. قیامت بالاخره اتفاق میفته، حالا قیامت اتفاق میفته در یه چشم هم زدن هم اتفاق میفته. بله در ریشه یه حرف عوض میکنه، یعنی میگن اهل لغت میگن اگر ریشه همه حروف شبیه هم باشه فقط یه حرف تغییر کنه، اینا احتمالاً معانیشون با هم دیگه یا اشتراک داره یا قلب هم دیگه برعکس هم دیگه، لزوماً نمیشه البته، ولی بله این سحر و سحر حتماً با هم یه ارتباط معنایی داره. یقولون یه دست قالو یه دهی دیگه ممکنه اگرچه یه ذره میشه، حالا میشه بررسیش کنه، چون میگم ممکنه فاعل یقولون قالو رو میشه دو نفر گرفت بعد رفت همون با اوکی قرآن بررسی کنیم اگر این گوینده اونه این گوینده دومیه کیه و چرا این جمله رو ممکن حالا تو تفاصیل همه رو یه نفر خب این سحر واهی دو چشمو توی کتاب لغت مثلا دیالو بحثش کردیم میگن چی؟ میگن تو وقت فقدان و نوم برای غفله مع توجه لیلن این حالت یهو همه چی روشن میشه خواب از سر طرف میپره این حالت حالا ممکنه مقابلش هست حالا بعد رفت بررسی کردیم احتمالش هست سحره یعنی همین حالتی که طرف خواب از سرش پریده مثل که تا قبل از این مست بوده یه اتفاق هولناک افتاده مستی از کلش پریده تازه هوشیار شده تازه فهمیده چه غلطی کرده به این حالا دیگه سرانه خواب بوده یا مست بوده از سرش پریده نه ظاهره حالتی از آگاهیه حیثیت موسیقی بالاخره اینجا آگاهیه آگاهیه قیامته الان فهمید چه خبره حالا نمیدونم باید استعمال قرآنشو بررسی که بررسی نمید چون سوالشون اینه که چرا خدا بعضی جاهایی رو حالا چه در توصیف آدم ها در هر وجهی چرا یه جاهایی رو صفت یا فاعل و فعل و جمع بنده یه جاهایی میفرن آره یعنی وقتی مفردم هست یه جورایی آدم ها رو انگار که وقتی مفرده داره به جنس و نوعشون اشاره میکنه وقتی جمعن دارن به افرادشون اشاره میکنه ندیدم به طور کلی جایی اینو جمع بندی کرده باشن مورد به مورد در المیزان حضرت علامه خیلی جاها وقتی عبارت و مفرد جمع میشه در موردش حرف زده خب خیلی وجوه مختلفی داره این که الان ذهنیت داشته باشم که در مجموع رو شما بگم در مجموع چیزی الان ذهنیت نداره جمع میشه ولی در موارد قابل توجهی در المیزان دیدم که حضرت علامه مثلا گفتن چرا اینجا مفرد بود چرا اینجا جمع بود با اینکه مثلا منظورش جمع بود ولی مفرد بود چرا این کار کرد؟ چون نکاتی از چه در باب نوعش چه در باب هر فردشون همون میشه ولی جایی جمع شده باشه من الان تو ذهنم خب این قسمت قیامت تمام از آیه 15 میره توی روایت یک ماجرا هل اتا که حدیث موسی آیا ماجرای موسی به تو رسیده است؟ در جریان موسی قرار گرفتی اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا اون موقعی که پروردگارش در سرزمین مقدس طوا او رو ندا داد باهاش صحبت کرد چی گفت از همه اون نداها که احتمالاً خیلی حرفاشون در جاهای دیگه قرآن خوندیم و این گفتگو مثلا در سوره های مثل سوره مبارکه قصص رو در نمیدونم سوره های دیگه بهش اشاره شده سوره مثلا مبارکه شعرا بهش سوره نمل بهش اشاره شده اینجا از بین همه اونا به این اشاره میکنه اذهب الى فرعون انه طغى برو به سمت فرعون که اون طغیان کرده فقول بهش اینو بگو حل لک الا ان تذکا در تو میلی طلبی خواستی وجود داره که بخوای پاکیزه بشی تزکیه بشی حل لک الا ان تذکا و اهدیک الا ربک فتخشا
میلی در تو هست که تو رو هدایت کنم به سمت پروردگارت تا خشیت پیدا کنی. این عبارت حضرت موسی، این گفتگوی از موسی با فرعون در هیچ جای دیگه قرآن نیست. هر جای دیگه قرآن گفتگوشون از اونجا شروع میشه که مثلا مدام که نشانه های خدا رو بهت نشون بدم، یا مثلا اومدم که بنی اسرائیل رو ببرم. اینکه خود فرعون و حضرت موسی داره دعوت میکنه خیلی چیز خاصیه. این عبارت در جای دیگه قرآن نیست. یعنی حضرت موسی هیچ صحبتی هم از بنی اسرائیل در این سوره نمیشه. یعنی در جای دیگه حضرت موسی میاد که بنی اسرائیل رو برداره ببره، اینجا در سوره نازعات هیچ حرفی از بنی اسرائیل نیست. حضرت موسی اومده خود فرعون رو دعوت کنه. یه فرعون تو میلی داری من تو رو تذکیه کمکت کنم به تذکیه، میل داری به اینکه هدایتت کنم به سمت پروردگارت و تو خشیت پیدا بکنی؟ خشیت هم یعنی یه جور پذیرش قلبی، پذیرش قلبی میگم خشیت. فاراه الآیه الکبرا، آیه کبرای خودشو به فرعون نشون داد برای اینکه اونو دعوت کنه به این مطالب بالا. حالا آیه کبراش چیه؟ گفتن احتمالا معجزات خاصی که حضرت موسی علیه السلام داشت. فکذب، فرعون تکذیب کرد. از کذب معلوم میشه که حق رو فهمید، چون اگر حق رو نفهمه تکذیب معنی نداره. تکذیب در جایی میاد که صدق آنجا وجود داشته باشد. پس فرعون فهمید که موسی داره حق درست میزنه، تکذیبش کرد. و عصا، بنا گذاشت به نافرمانی. باز از اینجا فهمیده میشه که فهمید کار درست چیه، بنا گذاشت به عصیان. ثم ادبر، این ادبر خوب دقت کنید که از ریشه همون مدبرات اول سوره است. حالا میگن پشت کردن، ولی درست هم هست، پشت کردن درسته، ولی آمیخته است با نوعی تدبیر. یعنی اول تصمیم گرفت تکذیب کنه، نافرمانی کرد، پس بنابراین شروع کرد به تدبیر کردن. یسعا، تلاشم کرد. فحشر فنادا، قوم خودش رو صدا زد، جمع کرد اول. فحشر قوم خودش رو جمع کرد، فنادا اونا رو ندا داد. فقال انا ربكم الاعلى، من اون پروردگار اعلای شما هستم. این که موسی میخواد شما رو بدان دعوت کند، میخواد بگه من پروردگار شما. یه جمله اینجا بگم با توجه به عرف قرآن. بعضی وقتا وقتی به این آیه میرسیم فکر میکنیم مثلا موسی چی، فرعون چقدر معطل بوده که به خودش اجازه داده خودش رو رب اعلا بنامد. مردم چقدر احمق بودن که رب اعلا بودن او رو پذیرفتن. فکر نکنید اینجوریه ها. اگر برید عرف قرآن رو بخونید میبینید که فرعون واقعا قدرت داشت. فکر نکنید یه آدم مثلا درب داغونی بود که مثلا حالا اومده ادعای ربوبیت کرده. فرعون کارهای بزرگی میکرد. فرعون فوق العاده قدرت داشت، از علوم خاصی در زمانه خودش بهرمند بود، از علم نجوم ویژه‌ای بهرمند بود که قدرت پیشبینی‌های خاص داشت. یعنی یه قدرت‌هایی در دستگاه فرعون بود که همین الان فراعنه زمان ما ندارن. یه قدرت‌های ویژه‌ای داشت که اون رو کاملاً منحصر به فرد کرده. برخی از آثارش در اهرامش هنوز هست، در موردش کلی چیزم وجود داره که هنوز بعضی از تکنولوژی‌هاشو نمی‌دونیم چیه، که تازه اهرامش همه توانمندی‌هاش نبوده. یعنی فرعون توانمندی‌ها و تکنولوژی فوق‌العاده‌ای در زمان خودش داشت. کسی احساس نمی‌کرد، فکر نمی‌کرد بتونه با فرعون مبارزه کنه. مثلا به مخیلش نمی‌اومد بخواد با فرعون مثلا سر جنگ و دعوا بکنه. خیلی قدرتمند بود فرعون. اینقدی بود که ادعای انا ربکم الاعلا بکنه، بقیه بگن نه خب خدا چیزی داره خدا. وقت فکر نکنید خیلی اون معطل بوده، خیلی هم مردم احمق بودن. نه، یه چیزی داشت واقعا، توانمندم بود، قدرتم داشت، تدبیرم می‌کرد.
و مردم هم مقهور بودن واقعا، یعنی به این راحتی نمیتونستن از دستش فرار کنن، به این راحتی نمیتونستن به خلافش حرکتی رو رقم بزنن. موسی خیلی عجیب غریب بوده که رفته این کارو کرده، وگرنه اگر موسی نبود و امر خدا نبود تا هزاران سال کسی فکر نمیکرد بخواد جلوی فرعون قد علم کنه. وقت فکر نکن چه اینکه واژه رب هم حواستون باشه به معنای خدایی نیست. فرعون ادعای خدایی نکرد. میگن کلمه خدایگان و اینا رو، این هم حضرت علامه مفصل در موردش در علی میزان صحبت کردن. فرعون نگفت من خدا هم، نگفت انا اله و قبول اعلا، همچی ادعایی نکرد، چون همه میتونستن خدا نیست. بید کلمه رب، اگرچه ما خدا ترجمهش میکنیم دلالت ترجمه دقیقی نیست، رب به معنای اداره کننده اموره، رب دیگه مربی، مثل مربی، پرورش دهنده، اداره کننده امور. ادعای خدایی نکرد، ادعای اداره کنندگی امور کرد. ارباب من دون الله در قرآن هم داریم، گفت اداره امورتون دست منه، تدبیر امورتون دست منه. مثل همین ادعایی که همین الان هم در دنیا میکنن، شورای امنیت درست میکنن، میگن آقا تدبیر امورتون دست ما، بانک جهانی میزنن میگن تدبیر امور اقتصاد دنیا دست ما، تدبیر امور دیگه. فکر نکنید فرعون اومد گفت من خدا هم، چون فرعون براش واضح بود، برای مردم هم واضح بود که فرعون که عالمو خلق نکرده، فرعون که خلق نکرده، ادعای خدایی نکرد، ادعای اله بودن نکرد، ادعای ربوبیت کرد. اداره امورتون دست من، من بزرگترین اداره کننده امور شما هستم، انا ربکم الاعلا. خب این ادعا رو همین الان هم یه ادعایی میکنن، میگن ما بزرگترین اداره کننده امور عالم هستیم و عالم تحت اداره ماست، من برترین اداره کننده هستم. نگفت منم یگانه اداره کنندم هستم، خیلی فرعون خیلی حرفه‌ای، نگفت من یگانه اداره کننده امورم هستم، نه، اداره کننده های متعددی هستن، من برترین اداره کنندگان هستم. این حرف رو همین الان هم خیلی رو میزنن، ادعا میکنن ما برترین اداره کنندگان امور شما هستم. فرعون هم حالا تازه اینایی که زمان ما ادعا میکنن به گرد پای فرعون نمیرسن، در تکنولوژی و در قهر و در چنبر زدن و در نطق جامعه رو کشیدن. فرعون خیلی فرعون بود. بعدم ادعای آن ربکم الاعلا کرد، فاخذه الله نکال الاخره و الاولى، خدا یقش کرد. میگه اخذ کرد نکالو، شبیه یقه گرفتن، خدا یقش گرفت، گندگی کرد، خدا یقش گرفت، اونم هم در دنیا هم در آخرت. این هم تو دنیا یقش کرد، هم تو آخرت میکرد. همین که اون اینا بالاخره قیام کردن بنی اسرائیل، این از پس قیام بنی اسرائیل بر نیامد، کار رسید به بگیر و ببند و اینا برن اون دنبالش کنه، آخرش هم غرق شد. یعنی تو همین دنیا هم دیدن که فرعون از پس بنی اسرائیل یه لاقبا بر نیامد، بر نیامد واقعا، در اصل بر نیامد. ان فی ذلک لعبرة لمن یخشی، در این ماجرای فرعون عبرتی است برای هر کی که اهل خشیته. بالاتر حضرت موسی به فرعون چی گفت؟ گفت عهدیه که الی ربک فتخشا، بیا یه کاری کنم خودت اهل خشیت بشی. نشد، عبرت شد برای بقیه که اونا اهل خشیت بشن، قربون خدا برم. طرف اهل خشیت نشده، خدا گفت اشکال نداره، تو اهل خشیت نشدی، با تو یه درسی میدم به عالم که بقیه اهل خشیت بشه. من فکر کنم اگر آدم جای فرعون بود بعد خودش رو حلق‌آویز می‌کرد که تو تمام تلاشتو کردی که انبیا به نتیجه نرسن، بعد خدا با تو یه قصه‌ای رو رقم بزنه که بقیه اهل خشیت بشن. یعنی من جای فرعون بودم میتونستم خودم رو حلق‌آویز می‌کردم، اونم احتمالاً اگر اون کارو می‌کرد، ولی خب در شرایطی نبود، چون بعد که رفت خدا باهاش این کارو کرد. نه هیچ آورده یه برای فرعون نه آیات این کنید. خب این قسمت دوم سوره. در این قسمت دوم سوره ماجرای حضرت موسی و فرعون. قسمت سوم سوره با یک سری استفهام شروع میشه. انتم اشد خلقا ام السماء بناها؟
بگو آقا
میخوام قسمت اول دوم سوره رو ارتباط به نظرشون نسته بگیم. حالا ساده جمله شما رو تطبیق دونه نگم، ایشون میگن که ممکنه مدبرات امرای قسمت اول سوره یکی از مصادیقش خود حضرت موسی باشد که اتفاقا تدبیر امر دیگه، قطعا پیامبر خدا که آمده واسطه هدایت شده از مصادیق تدبیر امر دیگه. بله اتفاقا به نظر میرسه یکی از مصادیق مدبرات امرا میتواند خود حضرت موسی علیه السلام باشد که اومده داره تدبیر میکنه چیو؟ خارج شدن فرعون از این منجلابی که توشه. بله ممکنه هم چرا بکنی واقعا میشه. قسمت سوم با سوال شروع میشه، در احتمالا در بیان گندگی که از فرعون نقل میکنه که انا ربکم الاعلا، که از این که برمیگرده میگه انتم اشد خلقن شماها، نشون میده ای بسا این آدمای فرعونی که درونشون هست که اون فرعونه داره میگه انا ربکم الاعلا، بس خدا نمی این حرفا رو فقط از فرعون نپرسید، همه ماها پرسید، یعنی یهو روشو کرد به همه ماها، ای شماها انتم اشد خلقا ام السماء بناها، یعنی کانه همه ماهای فرعونی تونه گندگی میکنه و ادعای انا ربکم الاعلا داره. خدا میگه ببینم خلقت شما سخت تره یا بنا کردن آسمان؟ خیلی چیز گنده ای نیستی. رفع سمکها فسواها، تو بلندی سقف آسمون رو نگاه کن، بعد این نظامی رو که در آسمونه نگاه کن، از این هماهنگی نظام ستارگان و کواکب، و اغتش لیلها و اخرج ضحاها، بعد اینو ببین شب میاد میپوشونه، روز میاد آشکار میشه، این حرکت منظم شب و روز رو ببین، و الارض بعد ذلک دهاها، بعد زمین رو ببین چه وسعتی داره، اخرج منها ماءها و مرعاها، بعد آبهایی که از درون زمین خارج میشه، چشمه هایی که جاری میشه، بعد این چراگاه های مرعا میشه چراگاه، مرتع های چراگاه هایی که از این در میاد، و الجبال ارساها، کوه هایی که ثابت و استوار بر روی این زمینن، متاع لکم و لانعامکم، ازش بهره مند میشین، هم شما هم چارپایانتون. شما خلقتتون سخت تر یا این نظام عالم؟ چرا خودتو اجازه میدی با کسی که این عالمو خرب؟ چرا؟ چون شما مطمئنی آسمونو خرب نکردی. ببین هر چه قدم انا ربکم الاعلا باشی، آسمونو که خرب نکردی، زمینو که خرب نکردی، کوهو که خرب نکردی، چشمه رو که در نیاوردی، پس حتما یه رب گنده تر از تو هست دیگه. حداقل بعد میگفتی آقا من بعد اون دومیم، نباید میگفتی اعلا که. چجوری اجازه دادی خودتو با این نظام عالم مقایسه بکنی؟ این قسمت سوم سوره. قسمت چهارم سوره دوباره میره تو قیامت. فاذا جاءت طامه الکبرى، وقتی اون حادثه بزرگ قیامت اتفاق میفته، یوم یتذکر الانسان ما سعى، آدما هر کاری کردن میاد جلو چششون، به یادشون میاد ریز بریزه کاری که در زندگیشون کردن، هر چی سعی کردن میاد در مرکز توجهشون، و برزت الجحیم لمن یرا، آتش جهنم آشکار میشود بر هر بینندهی، هر بینندهی این آتش جهنم رو میبینه. فاما من تقا، پس این کسی که طغیان کرده، بالاتر گفته بود اذهب الی فرعون انه تقا، پس هر کی طغیان کرده و آثر الحیات الدنیا و زندگی دنیا رو برگزیده، اول سوره چی گفت؟ نازعات غرقا، هر کی زندگی دنیا رو دو دستی چسبیده، فان الجحیم هی المأوا، مأواش در جهنم. معلومه دیگه کسی که زندگی دنیا رو انتخاب کرده، تو قیامتشون از دنیا کندن، دنیا براش چه چون اینجوری میگم کسی که دنیا را انتخاب کرده در قیامت چون دنیا را ازش گرفتن قیامت درش جهنمه دیگه، معلومه دیگه قیامت درش جهنمه، چون در قیامت از عشقش جداش کردن، از عشقش جدا کردن. خب من از عشقم جدا کنن اینجا برام جهنم دیگه، قیامت براش جهنمه چون از دنیا که عشقش بوده جداش کردن. خیلی واضح. در مقابل و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، اما اون کسی که از مقام پروردگارش از اول خوف داشت، یاد قیامت رو داشت، حواسش به آخرت بود و نفسش رو از هوا نهی کرد، یعنی چیکار کرد؟ شبیه کدومایه داشته باشی؟ فإن الجنة هي المأوى، اونی که نفسش رو از هوا نهی کرد، خب مأواش میشه بهشت، به خاطر اینکه از اولم به دنیا دل نبسته بود، حالا که میره قیامت از اولم منتظر قیامت، قیامت براش بهشت. این قسمت بعدی قسمت آخر سوره، انگار که همه این حرفا رو زد و نازعات غرقا و قیامت اینطور میشه و موسی رفت سراغ فرعون و شما خلقتتون سخت‌تر یا آسمان و قیامت میشه انسان‌ها دو دسته میشن، برگشت به لحظه الان، رسید به لحظه الان دوباره. یعنی فیلم اینجوریه، از اتفاقات آینده شروع میکنه، آخر سکانس پایانی فیلم برمیگرده به لحظه اکنون. خیلی فیلم اصلا فوق‌العاده‌ای، خیلی جذاب، از آینده شروع میکنه میرسه به الان، در حال الان رو روایت میکنه که این آدم ها دارن به پیامبر میگن یسالونه که عن ساعت ایام مطلقا، قیامت کی میخواد اتفاق بیفته، ساعتش کی، ببخشید کیه این قیامتی که میگی پیامبر کیه؟ به لحن تمسخر، آخ 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 من الان استرس گرفتم پیامبر از قیامت اینه که بسید زمانش کیه؟ میخوام براش آماده بشم. یسالونه که ایام مطلقا ایمان پنون مطلقا، چه فایده داره بگم کیه؟ معلوم بگم یه ساعت دیگه است، بگم یه روز دیگه است، بگم یه سال دیگه است، بگم یه ماه دیگه است، بگم یه قرن دیگه است، بگم هزار سال دیگه است، بگم صد هزار سال دیگه است، چه فرقی می‌کنه؟ این معنی کردن دیگه چه فایده داره گفتنش؟ الی رب کم منتهاها، داری به سمت خدا میری دیگه، مهم اینه که بفهمی در لحظه الان داری کدوم سمتی حرکت می‌کنی، چون قیامت هر زمانی باشه تو در هر لحظه میمیری دیگه، چه فرقی میکنه قیامت کیه؟ چرا علیکی موضوع رو چیز کردی؟ انت منذر من یخشاها، پیامبر تو فقط میتونی کسی رو از خواب بیدار کنی، کسی رو هوشیار کنی، مستی از سر کسی بپرونی، ساحره بود، کسی رو از خواب غفلت بیدار کنی، کسی رو از مستی دنیا بیرون بیاری، به اینا میگن انذار، که اهل خشیت باشد. عهدیه که الی ربک فتخشا ان ذلک لعبره لمن یخشا، انت منذر من یخشا، و اگر کسی اهل خشیت و حق پذیری باشه با حرفایی که میزنی میتونی خواب از سرش بپرونی، وگرنه نمیشه، و الا فلا، طرف نخواد حق پذیر باشه با این حرفا عمرن مستی از کلش نمیاد. این همه حرف زدیم برگشته میگه ببخشید وقتش کیه؟ بریم بر زمانش رو ببینیم کیه. کأنهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیة او ضحاها، قیامت که بشه به طرف میگن فلانی چقدر تو دنیا بودی؟ میگه مدت زمان تو دنیا بودنم شاید یه نصفه بود، شاید کمتر از کل عمر دنیاش یه نصفه رو بود، اینقدر دنیاش نرزیده قطع یه نصفه رو بود، انگار اینقدر بیشتر زندگی نکرد. این سوره مبارکه نازل یه دور خوندیم، حالا میخوام یه جنبندی بکنم، یه جنبندی میکنم بعد شما حالا سوال داشتیم. همه آدما میمیرن، همه آدما میمیرن، همه آدم ها از دنیا خارج میشن بی تردید. میخوام باور کنن، میخوام باور نکنن.
باور نکنن نه که باور نکنن، چون همه مرگ رو دیدن. باور نکنن یعنی بهش توجه نکنن،
بخوان خودشون رو بزنن به خواب، بگن آقا ولش کن در لحظه لذتشو بگن، یا بخوان مست کنن. آدم مست نمیفهمه دیگه، میخوان مست باشن یا هوشیار، خواب باشن یا بیدار، آدم ها همه میمیرن و از دنیا خارج میشن. دو تا حالت داره، یا خودشو برای این خروج آماده کرده یا خودشو برای این خروج آماده نکرده. قصه زندگی همه آدم ها همینه، یا منتظر این خارج شدن بود یا منتظر این خارج شدن نبود. اگه منتظر این خارج شدن بود که وقتی خارجش میکنن اول خوشیشه، میگه من منتظر بودم، اصلا لحظه شماری میکردم برای این خروج. اگه منتظر این خروج نبوده که اول درد سرشه، چون زندگی کرده دل بسته بود، این عشق بازی داشته میکرده با این دنیا، معلومه مرگش اول فلاکتشه. فرقی نمیکنه، فرق نمیکنه به معنی ها. خواهم بگم شما فکر کن جناب ستت نصرالله شهید شد، فکر کن شهید نمیشه، خدا بهشون طول عمر میداد و زندگی میکرد و بعدم بالاخره میمرد دیگه، بالاخره که میمرد دیگه. مگه امام خمینی نمرد؟ امام خمینی هم مرد. نه امام خمینی چه، مگه پیامبر گرامی اسلام از دنیا نرفت؟ از دنیا رفت، چه فرق میکنه؟ بالاخره از دنیا خارج میشد دیگه. اونی که مهم بود این بود اون موقعی که از دنیا خارج میشی واسه خارج شدن از دنیا آماده شدی یا نشدی، واسه خارج شدن زندگی کردی یا میخواستی داخل باشی. کندن بردن نیست. میخوام ما حرفی رو که اول جلسه در مورد و نازعات غرقا زدیم و ناشتات نشتا و صادقات و صحافت صادقات سلیم و دردرات گفتیم، میتونن ملائکه باشن وقتی جان آدم ها رو میگیرن، میتونن آدم ها باشن بر اساس این که چقدر از دنیا کندن و در مسیر خدا هن. میخوام این دوتا صحنه رو در همدیگه فیت کنم، به قول این هنریا میخوام بندازمشون رو هم. میخوام بگم اونی که خودشو کنده، سختی کندن از دنیا رو خودش به خودش داده، وقتی ملائکه میان میبرنش در خوشی میبرنش و ناشتات نشته. ولی اونی که سختی کندن از دنیا را به خودش نداده باشد، در موقع مرگ به زور جون کندن میبرنش. انتخاب به خود آدمه. میتونی خودت برای این کندن خودتو آماده کرده باشی. کلید واژه‌ش هم تو این سوره هست، نهی النفس عن الهوى و اما من خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوى. اگه خودتو با این کندن تمرین کرده باشی، هی نفستو از هوای نفس نهی کرده باشی، هی بگی بابا نباید هر چیزی رو بخوری، که زندگی که باید خوردن نیست، زندگی که باید لذت خوردن نیست. اگه خودت با نفست این کارو کرده باشی، موقع مرگ درد نداری. فرقی هم نمی‌کنه چه جوری بمیری، تیر قیب بمیری، به بمب بمیری، به مریضی بمیری، به سلامت بمیری، در بستر بیمار، چه فرق می‌کنه؟ مرگ مرگ دیگه، چه فرق می‌کنه چه جوری بمیری؟ لحظه مرگ که نمیگن چه جوری مرد، تو مرگ مرگ هم بوده، می‌میری مردی دیگه، یه کاری نداری قبلا چی شده بود، مردی دیگه. اگه کار کرده باشه رو خودش، نفسشو پرورانده باشد، تمرین کرده باشه کندن، و موقع مرگ درک نداره هیچ. روایت میگن یه گل میدن به طرف، میگن بو کن، این تا بو میکنه از این دنیا میده. واسه مواظب باشه نگه آدم مومنی هست این گل بهتون تعارف کردن روزی من بوش نکن، رو دیدین ملک الموته داره گل میده، بو کنین بینید. البته اگر بو هم نکنید اون میبویاند شما را، نگران نباشید. خلاصه حواستون باشه گل بهتون تعارف کردن یه دیگه میدونید، ممکنه وقت رفتنتون عزیزم بیا گل بکن، یعنی که بیا بریم. اما اگه تمرین نکرده باشه کندن و دائما با این نفس خودش سرکله نزده باشه، مرگش اول بدبختیه. چون شما فکر کن از همه چیز این آدم میخوام بکنم. ما به مال تعلق داریم، به روابطمون تعلق داریم، به لباسمون تعلق داریم، به محل زندگیمون تعلق داریم. ما تو همه چی فرو رفتیم مخلیم لاچردار. شما فکر کن اینی که تو همه چی فرو رفته رو میخوایی بکنی، تو درد داره دیگه. این همچین من نمیخوام حال شما رو بحث کنم، تعابیر روایات تعابیر عجیب غریبی تمثیل میکنن این کندنه رو، خیلی به ذهن آدم میاد قول میکنه. یکو راش میکنه برای این کندنه آماده شد، نفستو کنترل کن، نفستو نهی کن. آقا نفس تو حق نداری هر کاری دلت خواست بکنی، افسار بزن بهش. اسب وحشی است، این افسار رو میندازن گردنش، بعد این آهنه رو میکنن تو دهنش. میخوام بهش بگم ببین کنترل دست منه. خب به این نفس این افسار رو بذار کنترل دست منه، من اجازه نمیدم هر کاری دلت خواست بکنی. ربطی هم به حلال حرامش نداره ها، ممکنه بعضی وقتا حلال باشه، نه نمیخوام هر کاری دلت خواست بکنی، حتی در حلالش میخوام کنترلت کنم، حرام که دیگه بمانه. یه چای چارچوب غذا میخوای بخوری، تو گشنت نشده نمیذارم بخور. بابا الان این چیز خوشمزه درست گشنم نیست، اگر نخورم بعدا دیرم نمیاد نیاد. بابا این خیلی خوب مثل یه این مثل نگاه کنی، نه نخور نخور، گشنت نیستش که نخور. حالا داری میخوری، آقا این شام عروسیه، اگر میشه یه جوری بخورم که تا سه روز با خودم برده باشم. داداش تا سیر نشدی دست بکش. بابا نزدی تو رو خدا سیر، حالا بگو تا منفجر نشدی، یه حرف تا سیر نشدی خیلی زور داره. شب عروسی آدم تا سیر نشده دست بکشه؟ ما معمولا تا دو تا بعد از انفجارم میریم، یعنی رسمن داریم منفجر میشیم. خب همینجا نفس تو تمرین بده، اتفاقا اینجا نفس تو تمرین بده. فکر میکنیم هوای نفس رو کنترل کردن در موضوعات عجیب غریبیه، نه تو همین موضوعات کوچولوه، تو همین موضوعات ساده. یهو مثلا یه حرفی رو ببخشید بگم، یهو یه حرفی رو میخوای بزنی برای اینکه ثابت کنی میدونستی، خب نزن. نه ببینن من میدونم، خب نزن، چی لزوم داره بدونن تو میدونی؟ حالا ندونن تو میدونی مثلا چی میشه؟ قول میشی؟ خب خیلی کیف داره که بدونن من میدونم. خب نداشته باشه این کیف رو، افسار بدن باشه. آزی تو مهرمزون هم این کار نکنی. این ما فکر میکنیم موضوعات نه نفس نه هوا موضوعات گنده ای هم، نه خیلی کوچیک، نه خیلی ساده. آقا الان دارم در مورد فلانی حرف میزنم، بذار ببینم چی میگن. خب نذار ببینن، ببینی چی میگن. نه خب الان این موضوع در مورد اون میگن، بالاخره شاید درس عبرتی باشه برای من. شما از همون فرعون رو عبرت بگیرید، من نمیخواد از ماجراهایی که پیام بده غیبت عبرت بگیرید. نه بعدا میرم به خودش میگم، نمیخواد بعدا هم نه بشنو نه بعدا هم به خودش بگو، نه بگو نه بعدا هم به خودش بگو. نفستو کنترل کن، یه لحظه یه نگاه، با یه نگاه چه اتفاقی نمیفته که. ببین همون یه دونه نگاه رو کنترلش کن، نفستو تو همون یه دونه نگاه جلوش بگیر. یه جمله، یه بیت، یه ابراز وجود، یه نگاه، یه لقمه، همون کوچولو رو بگیر. ببین کوچولو رو بگی نفست تربیت کرده باشی، به نفست گفته باشی ببین من، و همون تعبیری که آقا امیرالمومنین کجا میگن در خطبه متقی، میگن نفس انسان مؤمن چون مرده است در دست مردشور. این مرده رو وقتی میدن به مردشور، مردشور هر کاری میخواد با اون مرده میکنه. اینجا دستش این بر، اینجا دستش اون بر، دستش اینجا اینجا، اینجا رو اونجا. میگه نفس در نزد انسان مؤمن چون مرده است در نزد مردش. اون میگه من چیکار کنم؟ اون بهش میگه بخواه یا نخواه، نه که این به اون بگه دلم میخواد دلم میخواد. حالا این دو تا صحنه رو میخواستم براتون سید کنم. اون ملا و نازات غرها و نازات، اگر یه نفسی نه خودشه بکنه و نه نفس عن الهوا، اگر یه نفسی نه خودشه بکنه از هوای نفس، تدبیر امر خودش خودش اداره میکنه، نه هوای نفسش. هوای نفسش ادارهش نمیکنه، ما رو هوای نفسمون اداره میکنه. وقتی دلم یه چیزی میخواد دستم میره دیگه. بچه توی مدت زمانی که داره میره 6-7 توجیه هم میکنم که دلیل بیارم که نه این کار درستیه، نه نه اشکال نداری، نه نه کار درستیه. اون منو کنترل میکنه، من مدبر امر وجودم نیستم، اون مدبر امر وجود من. فرعون درونم داره میگه انا ربکم الاعلا. بابا این فرعون درون خفش کن، چرا اون باید بگه انا ربکم الاعلا؟ چرا تدبیر امر نباید دست فطرت باشه؟ چرا نباید دست عقل باشه؟ چرا نباید تدبیر امر دست موسای وجود آدم باشه؟ چرا نباید اینطوری باشه؟ همین اتفاق کوچیک که شما در درون ملک وجود انسان میفته، همین هم اون بیرون اتفاق میفته. اگر اون بیرون یه فرعون، یه طاغوتی، یه استکبار جهانی به خودش اجازه میده عربده بکشه تو عالم بگه انا ربکم الاعلا، بعد مردم جرأت نکنن در مقابلش بایستن، چون در درون نفوس آدما نفس اماره داره میگه انا ربکم الاعلا، به کسی جلوش وای نمیسته. خب بعد چون این کارو نمی‌کنیم، چون به دنیا تعلق داریم، استکبار به راحتی با کنترل پیچ دنیا میتونه دنیا رو اداره کنه. بگه ای حرفمو گوش نمیدی، اینجوری میگه تحریم میکنه. به راحتی با کم و زیاد کردن پیچ دنیا دنیا رو اداره میکنه. چرا؟ چون مردم دنیا گیر کردن تو دنیا. چون اگر فردا برقشون قطع بشه، آبشون قطع بشه، نمیتونن به زندگیشون ادامه بدن. چون خو کردن به رفاهشون. الان خود ما ظرفیت داریم برقمون قطع بشه، بعد هر روز 2 ساعت برق داشته باشیم، آبمون قطع بشه، روزی 1 ساعت آبمون بیاد، 23 ساعت آب نداشته باشیم، ما آماده این برای همچین چیزی؟ نه. خب آماده نیستی که کاری نداره، پاشو میذاره اینجا رو خرخره رفاه و اقتصاد و نمیدونم امورات اجتماعی جامعه و شما رو وادار میکنه که دیگه باش نجنگی. براحتی ای خواهی به جنگی کاری نداره. شما فکر کنید الان ایران بخواد وارد جنگ بشه با هر استکباری، کافیه چکار کنه؟ هیچ. شروع کنه نیروگاه ها رو زنه. همین که نیروگاه میزنه یعنی برق و آب و گاز زنه. براحتی کاری نداره. من اگر خو کرده باشم به یه زندگی رفاه، آبش سر جاش، گازش سر جاش، برقش سر جاش، که همون لحظه اول به غلط کردم میفتم. اون آقا نه میشه، میشه با هم گفته بکنیم، مذاکره کنیم. آره میتونیم مذاکره کنیم، این کارو کنیم، این کارو کنیم، این کارو کنیم، این قولارم بده، این ضمانتم بده، از ساعتم زمین دیگه غلط زیادی نکن، نبینم بشه بعد از اینم دیگه بخوای بگی که مرد بر آمریکا، مرد بر انگلیس. درسته حله؟ بله بله، نه حل مشکلی نداره. عوضش منم وام رسیدم، امکاناتم رسیدم، فرقتم بس میکنم، خودم هم میام برای نیروگاه میزنم، اصلا خودم هم برای میزنم. بالاخره گاو و گوسفندشون هم تو استبل یونجه بهشون میدم، تو چرا نده یونجت با من؟ ما هم تن میدیم. چرا؟ چون برای کندن آماده نیستیم، چون برای خروج آماده نیستیم، چون یه ذره دنیامون به هم بریزه آشفته میشه. یه برق توی تابستون 2 ساعت میره، 2 ساعتش میشه 3 ساعت، آشفته میشه، نظم زندگیمون میریزه به هم. ما آماده کندن نیستیم. خیلی خطرناکه. خیلی خطرناکه. ما آماده کندن از امکاناتمون، از رفاهمون، از موقعیتمون. من آماده کندن از موقعیت اجتماعی نیستم. خب استکبار، حالا استکبار هر کی که باشه، کوچیک و بزرگ. خب پس من با تعلیق شما میتونم با شما قاضی کنم دیگه. من به راحتی میتونم با ابزارهای دنیایی شما که شما بهش خوب کردید شما رو اداره کنم دیگه. بله ما اداره پذیریم، متاسفانه ما اداره پذیریم، ما رو میتونن اداره کنن. چرا؟ چون نتونستیم بکنیم. فقط کسی رو میشه اداره نکرد که از هر آن چه که دنیا و تعلقات کنده باشه، یعنی حتما قابل مدیریت. کی؟ مدیریت شدن اشکالش هم اینه که توسط غیر خدا مدیریت میشه دیگه. به راحتی توسط غیر خدا مدیریت میشه. چی؟ خیلی خب هر رئیست هم اگه بتونه ادارت کنه به این معنی که به راحتی به خلاف دستورات خدا بگه، تو هم مجبور باشی گوش بدی. اداره شدی. این اداره هر کسی غیر خدا، رئیست هم هست غیر خدا، فرق نداره، کاری نداره. اداره شدن از جانب غیر خدا چجوری صورت میگیره؟ شما تعلقاتت رو ازش نکنده باشی. به راحتی ادارت میکنه. به راحتی. فرعونا میان انا ربکم الاعلا میگن، هیچ غلطی هم نمیتونی بکنی. ببین این که فرعون میاد انا ربکم الاعلا میگه، بنی اسرائیل وای میستن نگاه میکنن، نگه فکر کنی احمقن. نه، زندگیشون اینا فرو رفتن در ابزار و اجزا و اسباب زندگی که سر پیچش فرعون گرفته دستش. خب به راحتی اداره میکنه اونا رو. کاری نداره. جیرت رو قطع میکنم، امکاناتتون میگیرم، موقعیت اجتماعیتون میگیرم. منم خوب خوب کردم به اینا، من نمیخوام نظم زندگی به هم بخوره. نه نه باشه، تو خدا این کارو نکن. بعد اخلاقای صوفی گرایانه مسخره. عرضه ندارم جلو اون وایسم. بعد میرم کنج خونه میشینم دعا میکنم، امام زمان بیا، امام زمان بیا، امام زمان بیا، ما را از دست مستکبرین نجات بده. ای اینجوریه؟ غیرت بشه، خوش خوشو برو اوتا بزن زیر گوشش، ککت هم نگذه با دنیات بازی کنه. نه نمیشه. چی میگه آقا؟ میدونی کیه؟ اگر حقوقم قطع بشه، اگر امکانات هم ببینن، اگر برد نداشته باشین، اگر نمیدونم دارو نداشته باشین، خب نداشته باشین چی میشه؟ میمیری دیگه؟ میمیری دیگه، کل نفس دارو بطن ما همه میمیرن. چه از مرگ میترسیم؟ ما از مرگ میترسیم. بعد امیرالمومنین وقتی داره لشکرش میفرسته برای جنگ، محمد حنفیه چی میگه؟ میگه اعر الله جمجمتک، جمجمت بده به خدا. یعنی حتی قد جمجمت تعلق نداشته باش. ببین تعلق این کاسه سر رو نداشته باش. بعد یه جملاتی دیگه امیرالمومنین در ادامه قضای جنگ صفین دارن در مورد نحوه جنگیدن، خیلی تو الغارات اومده. میگن مثل این آدمای ترسو از دور شمشیر نزن. این آدم میترسه اینجوری شمشیر رو از دور میگیره اینجوری که نکنه. جمله امیرالمومنین نگاه کنین، اول خودت به دشمنت برس بعد شمشیره. چی میترسی؟ درسی شمشیر بخوری بخوری، درسی شمشیر بخوره بمیری بمیری، درسی جمجمت بپره بزو بپره. اینقدر شجاع باش که اول خودت به دشمنت برسی بعد شمشیره. ما نمیتونیم. ما خوب کردیم، ما فرو رفتیم، ما غرق شدیم. نازعات غرقا، ما غرق شدیم. ما رو دربر گرفته این لذایر، این لذت ها، این دنیا، این موقعیت های اجتماعی، این اعتباریات، ما رو گرفته. چی داریم میگیم؟ من بخوام با اون بجنگم ولی از اینا بکنم، من نمیتونم از اینا بکنم. راست میگی، مدیریت اداره پذیر میشه، قابل مدیریت میشه. به راحتی میتونن هر کسی که به ما بگه انا رب بکنم الا نطوب هم نکشه، بگیم نه بلش کن. ایشالا امام زمان میاد حق ما رو میگه، ایشالا امام زمان میاد به داد ما مظلومین میرسه. بعد تو قیامت، این حرف من نیست، این حرف خدا تو قرآنه، تو قیامت مستکبر و مستضعف رو با هم میندازن جهنم. بعد مستضعفه میگه خدایا این تو دنیا من بدبختی هست، من اون مستضعفه هم که میخواستی من نجات بدی من جای میدادی جهنم. میگه تو ظلمشو پذیرفتی، قیام رو کردی ظلمشو نمیپذیرفتی، تو تو چون پذیرفتی بهش اجازه استکبار دادی. یعنی پذیرفتی. غیرت می‌داشتی بلند می‌شید و قیام می‌کرد. حالا دوتایی بریم جهنم و هر دوتاتون دستتون بیاد چند چند نمی‌دارد. ما غرقیم. جرأت قیام کردن نداریم. بعد اسم اینو می‌ذاریم که امام زمان بیا مثلا مشکلات ما رو حل کنه. امام زمان بیا ما رو از دست مستکبرین عالم نجات بده. و اینقدر غیرت داشته باش مثل موسی عصا رو برده برو تو دل ماجرا برو قیام کن جنگ کن. خدا مگه نگفته به خیلی باید مواظب باشیم. زمان میگذره پایان عرضه. زمان میگذره آروم آروم خون کنیم به زندگی دنیا. خب زندگی دنیا خوشمزده، زندگی دنیا قشنگ، زندگی دنیا همین. شما فکر کن همین تهران خودمون 24 ساعت برق داره، آب داره، گاز داره. اولش آدم عادت نمی کنه، یه مدت میگره که عادت میکنه دیگه، آروم آروم غرق میشه. بعد دیگه برقش بخواد یه روز بره به هم میریزه، آبش بخواد قطع شه که دیگه هیچ، گاز نخواد داشته باشه که اصلا هیچی. بعد خب این آدم ها میتونی مدیریتش کنی به راحتی، به راحتی کاری نداره. در اولین صحنه جنگ نیروگاهاشو بزن، پالایشگاهاشو بزن، برق این قدشی میریزه به هم اصلا. یه دیگه بلند نمیشه شمشیر دسته، اصلاه دستش نمیگیره. اینجوری یه عمری بشر رو استکبار اداره کرده. فرعونا اینجوری بشر رو اداره کردن. انبیا اومدن از این وضعیت بشر رو نجات بدن. یعنی آقا بیا بیرون از این قهر بکن، آی فرعون بکن، بکن بذار نجاتت بدم، بذار نجاتت بدم، اداره امر دست خودت باشه، آقای خودت باشی، رو پای خودت وایسی. جالبه. البته که همه شغلا شرافت دارن، ولی شغلایی که آدم رو تو رزق وابسته میکنه به دیگران کراهت دارن. در روایت داریم اجاره مکروهه، اجاره مکروه. اجاره یعنی که آدم بره اجیر یکی دیگه بشه. چرا مکروهه؟ نگفتم شغل بدی نیستا. چرا مکروهه؟ به خاطر اینکه مسیر رزق میفته دست اون، حریت تو ممکنه از دست بده. حواست تو جمع برو، دست تو بزن به زامن خودت، بلند شو آقای خودت باش. که هر روزی خواستی کار نکنی بگی نمی کنن، شرایان تو نتونن قطع کنن. نه حرف جدیه. خیلی این سوره سوره مهمیه. اگه خودمون رو مهیا نکرده باشیم برای جدا شدن از این تعلقات و رفاه و موقعیت، به راحتی مستعد حاکمیت فراعنه و مستکبران عالم میشیم. این سوره میگه بکن که مدبرات امرا بشی. موسی که بشی نه تنها خودت دیگه اجیر نیستی، میتونی دست بندازی بقیه رو از این فلاکت خارج کنی. آدم حر آزاده میتونه دیگران از بردگی خارج کنه. اول خودت از بردگی بیا بیرون تا بتونی دست بندازی بقیه رو از بردگی بیاری بیرون. این اتفاقاتی که این ایام افتاده بالاخره تعارف نداره، ممکنه جنگ بشه. اگر مهیا نباشیم برای جنگیدن، اگر تحت تعلق نکرده باشیم، به راحتی در این در اولین جنگ بند آب میدیم. خب انسان بالاخره میمیره دیگه. ببینید نمیخوام اصلا در مورد جبهه حق و باطل و اینا حرف بزنم که کسی الان بخواد در ذهنش این چالش داشته باشه الان حق کیه باطل کیه. من میگم مثلا فارغ از مسائل سیاسی اجتماعی و حالا در جای خودش بحث دارد و اینها. تو اول آقای خودت باش، اختیار دست خودت باشه که اون جایی که فهمیدی حق چیه باطل چیه شجاعت داشته باشی پای حق وایسی با باطل شاخ به شاخ بشی. اینجوری نشه که دست و پات بلرزه. بله، خیلی این سوره پیام رسایی داره توی این ماجرا. انشالله که به برکت سوره مبارکه نازعات این آزادگی، این حریت نصیب ما بشه قبل از این که بخواد مرگ ما رو از تعلقاتمون بکنه، خودمون از اون تعلقات کنده بشیم که شأن مدبرات امرا پیدا بکنیم. اولا اداره امور خودمون دست خودمون باشه، بتونیم حرف خدا را در هر حالتی در هر جوری پیاده کنیم، دستمون نلرزه، پامون نلرزه، تو قلبمون خالی نشه، قلوب واجفه نداشته باشیم، ابصار خاشعه نداشته باشیم، ترس و لرزون نباشیم، شجاعت داشته باشیم. بعد ای بسا انقدر در این زمینه قوی بشیم دست بقیه را بتونیم بگیریم، بقیه را از این زندگی فلاکتبار برده گونه نجات بدیم، بقیه هم بتونیم نجات بدیم. انشالله این اتفاق بیفته. دانه حرفشون خلاصش این بود که کافران هم بالاخره یه تقلبی دارن، به معنی یه جولانی دارن، یه کاری میکنن، ظاهرن مکش میکنن، نقشه میکشن، اونم ظاهرنی همچین کاره انجام میده، ولی واقعیتش اینه که چون ادعاییه، چون همراستای در راستای ربوبیت الهی نیست، آخرش به فقط الله نکال الاخرت و الاولا خط میشه، یعنی تهش توهیه و آدم هم گول همین رو میخورن، گول اون جلوه دنیایش رو میخورن. بالاخره آمریکا قدرت داره، تصمیم میگیره به یه جای لشکر بکشه، میکشه، نمیدونم اسرائیل نمیدونم بالاخره توان تکنولوژیک داره، میخواد یک رو بین ببره، میبره. خب بله میبره، اصلا دنیا داره این تضاهماته، مثلا خدا اجازه داده در دنیا آدم ها مومن و کافر ظهور و بروز داشته باشن، اما ربوبیت و تدبیر برای خداست. اینا نهایتا ادبره میتونن بکنن، نمیتونن تدبیر کنن، دبره نمیتونن بکنن، دبره یه دبره تدبیر نمیتونن بکنن، ادبره میتونن، میتونن یه ادعایی رو، میتونن یه نمایش بدن. ولی خب نمایش میتونن بدن، دنیا داره نمایش و فیلم بازی کردنه. ولی خب ببین تموم میشه دیگه، این همون آیات آخر. هی ساعتتو نگاه میکنی مثل این میشه، طرف ساعتشو نگاه میکنه میگه منتظرم ببینم اسرائیل از کی از بین میره. ببین حالا الان از بین نرفت یه سال دیگه، نه دو سال دیگه، نه ده سال دیگه، ببین الی ربک منتها. ته این ماجرا که اونا نیستن که. چرا دروغ دنیا میخوای؟ خود خدا اجازه داده به دروغ دنیا، خود خدا اجازه داده اینا جبلان داشته باشن، دور و دور داشته باشن. تو رو عاقل آفریدن، تو که نباید گوله اینو میخوردی که انتم اشد و خلقن ام سما. ببین تو آسمان و زمین و اینا رو نگاه کن، بعد تکنولوژی نمیدونم استکبار جهانی رو برو مقایسه کن. ببین اگر فکر میکنی استکبار جهانی خیلی گنده است، تکنولوژیشو بذار در مقابل آسمان و زمین و چشمه و شب و روز، ببین در مقابل اون که دیگه گنده نیستش که. چرا خودتو میبازی؟ چرا قالب توهی میکنی؟ چرا دو طرف یه دونه پخ میکنه به دوتا بم میزنه میترسی؟ ببین داری در مورد خدا صحبت میکنی یا داری در مورد خدا انتون اشد و خلقن ام سما بناها داده حرف میزنی یا اون برش اونه ها؟ از چی ترسیدی؟ نه دیگه، برای مومن که اینجوری نیست. آقای دکتر خدا، خب خدا انشالله ما رو از مومنین حقیقی سوره مبارکه نازعات قرار بده. از خدا بخوایم هر چی که زمینه میشه که ما فرو بریم در این تعلقات دنیا، به خون این شهدای مقاومت، خاصه شهید بزرگوار به نام سیدحسن نصرالله، ما رو از همه این تعلقاتمون بکنه، یه نشاط ویژه زندگی مجاهدانه به همه ما بده، یه کاری کنه مقهور این جبلانات فرقاینه زمان نباشیم، آزادانه پر آزادانه در میدان نبرد بجنگیم، بقیه رو هم از این بردگی خارج کنیم. این همه مردم دنیا و کشورهای دنیا که اسیر این بردگیان، اونا رو انشالله بتونیم از این وضعیت خارج کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.